بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سلسلة جلسات طب إسلامي،
جلسة 5، جلد 4، صفحه 42 الى 50.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به قذارات است. چی چیزهایی به نظر شارع قذر محسوب میشه؟ دنبال ادله هستیم. از ادله چی استفاده میشه؟ کدوم یک از اشیا به عنوان قذر محسوب میشه؟ الان رسیدیم به مگز. آیا مگز قذر محسوب میشه یا قذر محسوب نمیشه؟ یه روایتی داریم شاید از اون استفاده بشه که مگز جزو قذارات است و جزو کثافت هاست. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه به فرزندشون امام باقر می‌فرمایند یه پیراهنی برای من بگیر که مخصوص دستشویی رفتن است. زمانی که به دستشویی میرم، چرا که من دیدم مگزها روی نجاسات مرطوب آبکی وای میستن، سپس پرواز میکنند و میان روی پیراهن وای میستن. به همین جهت برای من یه پیراهنی بگیر که مخصوص دستشویی رفتن است، چون مگس اول روی نجاست میسته، بعد میاد روی پیراهن و روی بدن میسته. پس یه پیراهن مخصوص میخوام. از این روایت استفاده میشه که مگس به علت نشستنش روی نجاست هاست و نجاست های مرطوب کثیف محسوب میشه. از نظر امامان ما این کثیف محسوب میشه. البته این داستان به این مقدار ختم نمیشه و در حقیقت امام نمیخواد بگوید که این نجس است و در حقیقت امام قصد ندارد که مردم هم این کار را بکنند. حتما این کار را بکنند که لباس مخصوص دستشویی رفتن داشته باشند. از این روایت، از این کلام، امام قصدشون این نیست، بلکه قصدشون این است که مردم را به این نکته های ظریف بهداشت و سلامتی توجه بدن، نظرشون را به این نکته های ریز جلب کنن که اسلام و ائمه ما چقدر در این مسئله پاکیزگی و تمیزی دقیق بودن. چیزای ظریف و هیچ کس توجه نمی کند، ائمه ما توجه می کنند. البته این کسی نگفته که این مگس نجس است. هیچ کس از علما فتوا نمیده که مگس نجس است، بلکه هیچ یک از مردم دنیا به این ظرافت ها توجه نداره که مثلا مگس اگر روی پیراهنش بیسته این پیراهن را باید عوض کنه. امام هم قصدشون این نیست، چون این روایت تتمه داره. بعد امام باقر رفتند و یه لباس مخصوص برای پدر بزرگوارشون تهیه کردند و آوردند، امام سجاد نپذیرفتند و این مطلب و این نکته اشاره کردند، اشاره فرمودند که پیامبر جد ما فقط یه دونه لباس داشت، بیشتر نداشت، بس من هم نمیتونم دو تا لباس داشته باشم. اگر این مسئله مشکل باشه، مانع باشه، پیامبر همانا دو تا لباس می داشتن، یکی برای دستشویی، یکی برای کارهای دیگر. دو تا لباس نداشتن پیامبر، ما یه دونه لباس داشت. به همین جهت من، یعنی امام سجاد به امام باقر می فرماید من به پیامبر اقتدا می کنم و یه دونه لباس باید داشته باشم، نه دو تاست، یکی مخصوصا مثلا دستشوی رفتن است. هدفشون از این ذیل روایت معلوم میشه، هدفشون بله توجه دادن مردم به نکته های ظریف. اگر در اون زمان لباس ارزش داره، ارزش خیلی زیادی داره، اون زمان یه لباس کلی قیمت داره. به همین جهت کسی که دو تا لباس داره این جزو ثروتمندا محسوب میشه و امام نمیخواد جزو ثروتمندا محسوب بشه. به همین جهت در عین این که این نکته را اشاره میکنن که این مگس کثیفه، ولی این کار را نکردن به خاطر این که جزو ثروتمندا محسوب نشه، ولی برای زمان ما که لباس ارزشی نداره این نکته میشه انسان رعایت کنه، این مسئله را میتونه رعایت کنه. البته جاهایی که به خصوص مگس زیاد باشه، الحمدلله که تو این خانه های امروزی ما مگس زیاد نیست، با وجود این دستویی که بالاخره یک دری داره و چیزی روی اون نمیسته و مگس روی اون نمیسته و نمیشینه، این مشکلات امروزی نیست. ولی اگر کسی در یه جایی باشد که مگز میره روی نجاست ها اول می نشینه بعد میاد روی پیراهن و بدن می ایسته، امام ما را به این نکته ظریف توجه میدن که این باید این جزء نظام سلامتی انسان است. توجه کردن به این نکات است. روایتشو بخونیم. از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید قال ابي علي ابن الحسين عليه السلام فدرم امام سجاد فرمودن يا بني اي پسرم اتخذ ثوبا للغائط، يا پیراهنی مخصوص برای دستشویی رفتن برای من بگیر و تهیه کن. رأيت الذباب، من دیدم مگزها، يقعن على الشيء الرقيق، روی مگزها روی نجاست آبکی رقیق و مرتوب، ثم یقان علیه، سپس روی من میشینن، روی پیراهنم میشینن. بله، پس این البته از این روایت استفاده نمیشه که مگس همیشه و در همه حال کثیف است. این مگسی است که مخصوص روی نجاست اول میشینه، بعد میاد یا نجاست مرطوب با آبکی میشینه، بعد میاد روی پیراهن میسته، این کثیفه، چون بالاخره از این کثافت و از این نجاست به او به پای او میچسبه، وقتی روی پیراهن میشینه این نجاست منتقل میشه به پیراهن. همه جا بله همه جا خب ببینید مهم اینه که امام مخاد ما را به این نکته های ریز پاکیزگی را توجه بده که ما توجه کنیم به این نکته های ریز و مشابه اونه. ببینید هدف این نیست چون امام این کار را نکردن، هدف این نیست، هدف این است که برای زمانهایی که انسان در رفاه است، پیراهن دارد، میتونه همیشه پیراهنش تمیز باشه، میتونه مگزها را بکشه، استفاده از کشنده و امثال این است. در این زمانی که ما میتونیم این کار را بکنیم، خیلی اتفاقی مگز روی پیراهن انسان توقف میکنه، اون هم مثلا در جایی که نجاست و قدارت هست، همه جا پاکیزه، همه جا کثافت کمه، آشغال تو خیابون نیست، نمیدونم نجاسات مثلا در معرض دید و در معرض نشستن مگز نیست، میتونیم این کار را، این پرهیز را داشته باشیم و میتونیم جلوگیری کنیم مثلا با این کشتن این مگز ها، دور کردن این مگز ها با کارهای دیگر. علی حال میخواست ما را توجه بده این مسائل ریزی که اهل اون زمان توجه نمی کنن، میخواد به ما بله به ما گوشزد بده، چون بحث انتقال میکروب است، نه بحث پاکیزگیه. پیپای با پیامبر این کار را نمی کرد، بحث انتقال همه جا، اگر انتقال میکروب برای در معرض زن این که این مگز معرض انتقال میکروب است چه اشکالی داره؟
نه
خب یعنی امام سجاد نمیدونستن این پاکه؟ همه دنیا و عالم میدونن مگس پاکه، فقط امام سجاد نه، بعید میدونن، امام سجاد میدونه پاکه. اینا اینجور نیست که شک کنن مثل ماها، اینا آگاهن، به همه چی آگاهن و میدونه پاکه و میدونه پیامبر این کار را نمی کرده. بله رأی تو این مگس را، این عربین برای ماها میگه، برای خودش نمیگه، برای خودشون نمیگه، اونا که عالمن همه چی میدونن. این برای ماها میگن، میخواد ما را بله نظر ما به این مسائل جلب کنن و این نکته ریز انتقال میکروب را میخوام بگم. میخوام بگم که ائمه ما نسبت به میکروب و انتقال میکروب آگاه بودن. امروزه تمام دنیا میگن یکی از عوامل ناقل میکروب مگس است و اینجور نیست که همه ما از مسئله میکروب غافل بودن، به این مسئله توجه داشتن و این هم معید شده در حقیقت. خیلی خوب بله فرماید که در تتی بله فرماید یقان علی الشیء الرقیق ثم یقان علیه، عرض کردم این نمیخواد بگه این مثلا نجسه یا به طور کلی، اگر مگس در جایی که نجاست هست اول روی نجاست میشینه یا جای کثافت هست، چون بحث کثافت و قدارت هست، روی جای کثیف بیسته بعد روی پیراهن انسان بیسته، این یک جور کثافتی و نقل کثافت و نقل میکروب است. به همین جهت امام میگن این راه علاجش این است که در مثلا دستشویی که این مزنه این کار است، آدم یه پیراهن مخصوص داشته باشد. ولی در تتمه همین روایت میفرماید امام باقر مفهمت ما اتیته، رفتم پیراهن آوردم برای امام، فقال ما کان لرسول الله ولا لاصحابه الا ثوبا واحدا، پیامبر و اصحاب پیامبر فقط یه دونه پیراهن داشتن، من چگونه دو تا پیراهن داشته باشم؟ از این جهت رد کردن که دو تا پیراهن در اون زمان ثروتمندی نشون میده و خلاف زهد است. امام میگه من باید به پیامبر اقتدا کنم که پیامبر یه دونه پیراهن داشت، منم باید یه دونه پیراهن داشته باشم. ولی عقیده بنده این برای ماها میگن، برای نسلهای بعدی میگن، برای نسل امروزی که پیراهن براشون ارزشی نداره، اگر واقعا در معرض ابتلای این مسئله و انتقال میکروب و انتقال کثافت توسط مگس در معرض اون باشه در دستشویی ها و در جاهای کثیف، پس خوبه در این جاها انسان یه پیراهن مخصوص داشته باشه. مرمایت که ما کان لرسول الله ولا لاصحابه الا ثوبا واحدا، برای پیامبر و اصحاب پیامبر پیراهنی نداشتن جز یه دونه، فرفضه و قبول نکردن و برگردوندن. این بحث تموم شد. کثافت و قذارت بعدی از نظر اسلام و از نظر امامان ماست موست، موهاست. این مو هم جزو کثافت. این بحث نجاست نیست، کسی نگفتن مو نجس است. مراد از مو موی انسان و موی حیوانات، حیواناتی که حلال گوش نیستن. بله، فرماید نباید روی پیراهن باشن، نباید در محل نشستن باشد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه کره شعر الانسان، بدش آمد و کراهت داشت موهای انسان را. امام صادق کراهت داشتن. این کراهت به معنای حرمت و نجاست نیست، کراهت به معنای کثافت و قذارت است. کره شعر الانسان و قال کل شیء سقط من الانسان فهو میت، هر چیزی از انسان میفته این میت محسوب میشه، یعنی حکم میت را داره، کثیف مانند میت، مانند مردار است. و رخص فی ما جز عنها من اصوافها، رخصت دادن فقط به نسبت به پشم گوسفند و من اصوافها و اوبارها و اشعارها، پشم گوسفند و کرک شتر و موی مثلا بز، این مال حیواناتیست که حلال گوشت است، به یک شرط، اذا غسله، اگر شسته بشه. پس کثافتش قبول دارن امام صادق صلوات الله و سلامه. کثافت مو، پشم و کرک و موی مثلا بز و امثال اینهاست، کثافت اینها را قبول داشتن و می فرمودن بایستی بشورن. و اما مثل موی انسان و موی حیوان حرام گوش، این دیگه کثیفه، چه بشورن چه نشورن. این شستن مال حیوانات حلال گوشت است. اذا غسل ان یلبسه، میشه او را پوشید، بحث پوشیدن. و یصلا فی، اون مال پاکیزگی و بهداشت است، میپوشن و عنوان پوشاک استفاده کنن بعد از شستن. برای نماز میفرماید میتواند با اون نماز و یصلی فی و علیه، روی اون نماز بخوند. اذا کان ظاهرا، خلاف شعور الناس، به خلاف موی انسان ها. موی انسان ها نمی شود در بدن باشد، دور در لباس ها باشد، البته مراد به مقدار زیاده، یه تار مو ظاهرا اشکالی نه. شعور بحث جمع، یعنی مقدار زیاد، شعرتون نفرموده یه دونه مو، شعور یعنی جمع است، مقدار معتدون به. اگر در پیراهن باشد، امام کراهت داشتند و فرمودن که این نباید باشه، حتی هم بشورن فایده نداره. پس اونی که مستقذر هست و به عنوان قذارت محسوب میشه، خود بودن موش، کار به شستن و پاکیزی و تمیزیش نداره، خود بودن مو جزو کثافت ها محسوب میشه، البته به مقدار زیاد، حال جمع شدن است. این یکی تموم شد. قذر بعدی هر چیزی است که بدبوه، هر چیزی متعفن و هر چیزی بدبو، هر چیزی که بدبوه و متعفن از روایات ما استفاده میشه که این جزو کثافت هاست و این نباید در بدن یک مؤمن، یک مسلمان باشه، روی بدنش باشه یا روی پیراهنش باشه. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید تنظفوا بالماء، خود را تمیز کنید، پاک کنید به وسیله آب. تنظفوا بالماء، پاک کنید، تمیز کنید، بالماء به وسیله آب، من النتن الريح، از هر چیزی که بدبوه، من النتن الريح الذي يتعذى به، مردم اذیت میشن وقتی یه چیزی بدبو در بدن باشه، مردم اذیت میشن. یتعذى به، تعهدوا انفسكم، رها نکنید، اهمال نکنید، همیشه مواظب پاکی و تمیزی خودتون باشید. تعهدوا، اینجور نیست که رها کنید تا بوی مثلا بدن و لباس به 7 فرسخ برسه، نه، مواظب باشید، تعهدوا، هی بررسی کنید، مبادا لباس مثلا متعفن بشه، بوی عرق داشته باشه که مردم ازش نفرت داشته باشن، یا بوی بد دیگری باشه. فرقینا، تعهدوا انفسکم فان الله عز وجل، زیرا خداوند تبارک و تعالی، یبغض من عباده القادره، بدش میاد خداوند تبارک و تعالی، بدش بغض دارد و بدش میاد از انسان کثیف، قادره، از قدر، از کلمه قدر، قادره یعنی انسان کثیف، انسانی که لباسهاش کثیف باشه، بدنش کثیف باشه، بدنش بدبو باشه. الذی یتعنف به من جلس الیه، کسی که کنار او میشینه اذیت میشه، یتعنف یعنی بینیش میگیره، مجبور بشه بینیش بگیره، یتعنف از انف، انف یعنی بینی، یتعنف یا بدش میاد، کلا یتعنف، انف هم به معنای بدش میاد، میاد یتعنف بدش میاد، کسی که هم نشینه او و کسی که در کنار او میشینه از او بدش میاد. پس کلا چیزهای بدبو باید شست از پیراهن و از لباس، و این یه قانون کلی به ما بده، اختصاص به بوی بد عرق ندارد، اختصاص به یک چیز خاصی نداره، میوه گندیده را هم شامل میشه، سبزی گندیده را شامل میشه، گوشت متعفن را شامل میشه، بلکه حتی سیر و مانند قوزه هم شامل میشه، هر چیزی بدبوست، اختصاص به یک شیء خاصی ندارد، شامل آب راکه، آبی که در جوبها هست، آب آسن بهش میگن، آب گندیده، آب گندیده اگر به پیراهن یا به بدن اصابت کند، امام حضرت امیر میفرماید که بدن را و پیراهن را با آب بشورید از این کثافت ها و این چیزهایی که بدبوست. این 17 بود. 18 قضاهاست، به خصوص شیر، قضاها جزو قضارت ها محسوب، شیری که رو پیراهن میریزه این کثیفه، قضایی که روی پیراهن میریزه این کثیفه، قضایی که دور دهان است یا در دست این کثیف محسوب میشه، بایستی شست. بله، روایتی داریم، سندش هم صحیح سند از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم عرض میکند، از امام صادق پرسیدم، عن البان البقری والالبان الابلی والبقری والغنمی و ابوالها و لحومها، درباره شیر شتر و شیر گاو، بقر و شیر غنم، گوسفند و ابوال اینها، ادرار اینها و لحومها، گوشت اونها، ببینید قضاهاست، گوشت قضاست، شیر قضاست. فقال لا تتوضع من، خب اگر به دستت اصابت کنه دستت را نشور چون نجس نیست. و این اصابك منه شیئون، اگر به بدنت اصابت کرد، او ثوبا لك، یا به لباست اصابت کرد، فلا تغسله، ایرا نشور، الا انت تنظف، مگر به خاطر پاکیزگی. ببینید تو حکم، یکی نشور یکی بشور، اون نشور مال اینکه نجس است و میشود نماز خوند و نمیشود نماز خوند، فرماید نشور یعنی میشود نماز خوند، این را نشور، و به قرینه او حکم بعدی، مگر الا انت تنظف، مگر به خاطر پاکیزگی است، او یه حکم دیگری است، او یه فاز دیگری است، به خاطر پاکیزگی بشور، الا استثناء معناش اینه، الا نشور مگر یعنی بشور، الا به خاطر پاکیزگی است. ببین اینجا دیگه فاز نجاست نیست، این بحث احکام شرعی و احکام فقهی نیست، این نظافت است، پاکیزگی است، این همون پاکیزگی از ایمان است. الا انت تنظفوس. حالا یه حالین بس این حکم به قدارت اینا است، گوشت و شیر و اینا و ابوال ادرار اینا قدر محسوب میشن، این قضاهاست، قضای قضا محسوب میشه. و صحبت از این است که شیر کثیف است، روایات ما بیان میکنه چرا شیر کثیف است، چون در معرض آلودگی، شیر بخصوص، شیر بخصوص در معرض آلودگی است و میکروب است، به خاطر میکروب کثیف شیر. ببین چقدر ظریف، تمام این مسائلی که حالا غرب امروز به عنوان اینکه این چیز جدیدی کشف شده، اینا بوده، در روایت ما بوده است، پیامبر ما این را اشاره میکنند. قال پیامبر میفرماید لا اخاف على امتی الا اللبن، نمی ترسم رو امت من جز از شیر است. فان الشیطان، به خاطر اینکه شیطان یعنی میکروب، بین رغوتی و ضرع، ما بین کف شیر و پستان اون حیوان، اونجا حضور دارد، وجود دارد، در این فاصله وجود دارد و سریع شیر را آلوده می کند، نزدیک است به شیر. چون میکروب و شیطان به شیر نزدیک است، روی امت من می ترسم. یعنی می ترسم چی؟ می ترسم نمازشون باطل بشه؟ نه، می ترسم بیمار بشن. این شیطان آلوده می کنه شیر، شیر سریع آلوده می شه. شیطان میکروب شیر را آلوده می کنه و امت من بیمار می شه. بحث بیماری است و بحث نظام بهداشت اسلام و پاکیزگی است. روایاتی هم داریم، میگیم که میفرمایند که اون پارچه‌ای که توی اون گوش گذاشتید یا با گوش ملاقات کرده، روی گوش انداختید، داخل خونه نگه ندارید، بندازیدش بیرون. چرا؟ چون این آلوده میشه، شیطان میاد، یعنی میکروب روی اون میشینه، بعد منتقل میشه به اهل خانه است. نهی کردن، بله می فرماید نهی کردن، ان ایوائی من دیل اللحم فی الدار، یعنی اینا نگذارید تو خونه. پارچه ای که آلوده به گوشت است، اینا تو خونه نگذارید. فان الشیطان یشمه، چون شیطان بوی گوشت را استشمام میکنه و جذب اون میشه، میاد، یعنی میکروب آلودش میکنه، اونجا میشینه، زاد و ولد میکنه، زیاد میشه، منتبخش بخش میشه تو کل خونه. تو خونه نگه ندارید، اینا از خونه خارج کنید. بله، روایت دیگری داریم از عمار الصابطی، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میپرسه عن رجل توضع، درباره مردی است که وضو گرفته، ثم اکل لحما او سمکا، بعدش گوشت یا ماهی خورد، هل هو ان يصلي من غير ان يغسل يده، میتونه نماز بخونه بدون اینکه دستش را بشوره؟ امام فرمود نعم، میتونه، پس نماز خوندن مشکلی نداره، اینا نجس نیستن. ولی بحث قضارت، میفرماید ان كان لبن، اگر شیر باشه نه، اگر شیر به بدنت اصابت میکنه یا به پیراهنت اصابت کند، دیگه نمیتونی نماز بکنی. نعم ان کان لبن لم یصلی حتی یغسل یده، تا اینکه دستش را بشورد و مزمزه کند، داخل دهان را هم بشورد، و یتمضمض. و کان رسول الله یصلی و قد اکل اللحم، پیامبر نماز میخوندن در حالی که گوشت خوردن، من غیر ان یغسل یده، بدون اینکه دستش را بشورد. و این کان لبن لم یصلی، ولی اگر شیر باشه نماز نمیخوند پیامبر، حتی یغسل یده و یتمضمض، تا اینکه دستش را بشورد و مزمزه کند. پس معلوم میشه، ببینید، این مربوط به نجاست و طهارت نیست، چون هیچ کس نگفته شیر نجسه، این مربوط به بحث آلودگی، چون شیر سریع آلوده میشه. میفرماید زمانی که گوشت میخوردند دستشون را نمیشستن، دهانشون را نمیشستن و نماز میخوندن، یعنی میتونستن این کار را بکنن، ولی زمانی که شیر میل می کردن دست نماز نمی خوندن مگر این که دستشون و دهانشون و داخل دهان را می شستن، به خاطر این که شیر سریع آلوده میشه. گوشت این حالت را دارد، منتها در صورتی که نپخته باشه، خام باشه. ولی اگر پخته باشه این حالت را ندارد، میکروب جذبش نمیشه، یعنی دیر جذبش میشه، ولی شیر سریع. به همین جهت در روایات ما میفرماید علت گلودرد به خصوص در بچه ها خوردن شیر است. شیری که بخورن، شیری که باقی مونده شیر در داخل دهان میماند، این سریع آلوده میشه، میکروب جذب بدن جذبش میشه و آلوده میشه و میره گلو را درگیر میکنه. علت در روایت ما گلو درد خوردن شیر است. و حضرت امیر وقتی شیر میخوردن داخل دهان و اطراف دهان و دست را حسابی میشستن و یقول ان له دسما، چون یه چربی دارد، شیر چربی دارد، بایستی شست، سریع آلوده میشد. علی حال ما قبلا هم خوندیم روایاتی داریم که میفرمایند پیراهن را، لباس و بدن را از شیر دختر باید شست. خب شیر دختر اصل که نجس نیست، منتها جزو بحث کثافات و قذارات است، لانه یخرج من مثانه امها، چون از مثانه مادرش خارج میشه. شاید بشه این را تعمیم داد به حیوانات، اگر حیوانی گوسفندی شتری گاوی بچهش ماده باشه، شاید از این روایت استفاده بشه که این شیر این گاو از مثانش خارج میشه. شاید، چون بالاخره بدن کالبد انسان و کالبد حیوان سیستماشون تقریبا شبیه به همه. شیری که تولید در بدن انسان با همون میکانیزم در حیوان تولید میشه. بعید صرفا استشعار، این دلیل نیست، ما این را در فقه دلیل حساب نمی کنیم، این صرفا یه استشعار است. میتونیم این را استفاده کنیم، بو ببریم که میتونه این شیر حیوانی که بچهش ماده باشد، شیرش دیگه باید شست اگر به بدن اصابت کند یا به پیراهن اصابت کنه. یا عمومیتی در این جهت میتونیم استفاده کنیم. بحث بعدی بحث غمر هست. غمر جزو کثافت هاست. غمر یعنی باقی مونده قزاس اطراف دهان و دست، در دست. این حتی اگر در روایت ما، حتی اگر انسان نان بخورد باید دهانش و دستش را بشوره. تأکید شده به این نکته، اگر کسی این کار را نکند شیطان جذب میشه به اطراف دهان، بعد منتقل میشه به چشم را ضعیف میکنه. جز به اموری که چشم را ضعیف میکنه نشستن دهان بعد از غذا خوردن است. پس این کثیف محسوب میشه. این بحث آلودگی است و بحث کثافت است. در یه روایتی از پیامبر نقل شده که میفرماید لا یبیتن احدکم و یده غمره، کسی شب نخوابد در حالی که دستش نشسته باشه، غمره آلوده به قضا باشه، و یده غمره. فإن فعله، اگر این کار را بکند، فأصابه لمم الشیطان، اگر این کار را بکند و آسیبی از ناحیه شیطان به او برسد، شیطان یعنی میکروب، آسیبی از ناحیه میکروب به او برسد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را، خودش مقصر بوده. چون در روایت بعدی هم میخونیم که رمان شیطان جذب این بوی غذایی که در دست و در اطراف دهان در روایت دیگر میفرماید، بازم از پیامبر ان الشیطان حساس اللحاس، شیطان به این بوها حساسه، حساسیت نشون میده. لحاس میاد و لحسه یعنی میلیسه، لحاس لحسه یعنی میلیسه، یعنی با زبان این موادی که باقی مونده میلیسه و میخوره. لحاس فاحذروه علی انفسکم، بل حذر باشید از شیطان، این لیسه دنش به دنبالش ضرر است، به دنبالش بیماری است. فاحذروه علی انفسکم، من بات و فی یده ریح و غبرن، کسی که شب بخوابد و در دستش بوی قضا باشد، فاصابه شیئون، مبتلا به یک بیماری شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را، چون خودش مقصر بوده. خب این پس علت اصلی شیطان است. ببین حالا یواش یواش داریم نزدیک میشیم به یک قانون کلی، داریم نزدیک میشیم علت اصلی کثافت چیه؟ شیطان است. خیلی خوب، بیستمین کثافت و قذارت خاک و بله انشاءالله خانم بحثش. بله، راجع به خاکروبه، خانه را جارو کردید، خاکروبه جمع شد، میفرمایید خاکروبه را در داخل خونه نگه ندارید، خاکروبه را از خونه خارج کنید. چرا؟ چون محل زاد و ولد میکروب است و شیطان مربوب. روایتی داریم، لا تبیت القمامت فی بیوتکم، خاکروبه را شب در داخل خونه نگذارید. میشه تعمیمش داد، کلن سطل اشغال را در خونه شب نگذارید، از خونه خارج کنید. محل خاکروبه سطل اشغال، خاکروبه، لا تبیت القمامت فی بیوتکم، خاکروبه در خانه هاتون شب نگذارید. و اخرجوها نهارا، هم روز قبل از این که شب بشه از خونه خارج کنید. فانها مقعد الشیطان، چرا؟ زیرا این محل نشینمند شیطان. شیطان یعنی میکروب، وسواس خناس. این میکروبی که میشینه تو اشغال، این میکروب و ویروسی که تو اشغال هست، تو اشغال ها هست، تو کثافت ها هست، تو سطل اشغال هست. ببینیم داریم به یک قانون کلی برمیگردیم. بله، فرمایید زرنگی نکنید که جارو کنید خاکروبه ها و اشغال ها را پشت در بذارید. خب کسی که میاد، مهمانی که میاد، میبینه کنه تمیزه، زرنگی میکنن میذارن پشت در. فرمایید این کار را نکنید. ولا تعو التراب خلف الباب فانه مأوى الشیطان، این شیطان این محل برگشت و محل نشینمند شیطان است، مأوای او. میره اونجا مأوا میگزیند، یعنی زندگی میکند، زاد و ولد میکند، زیاد میشه و خیلی سریع. شیطان یعنی میکروب این خصوصیت را داره، خیلی سریع تکثیر میشه. همین که کثافت، قذارت، یه جای آشکاری تو خونه باشه، خاکروبه، خیلی سریع تکثیر میشه و تو خونه پخش میشه. پس میفهمن خاکروبه را پشت در قرار ندید، فورا از خونه خارج کنید. فانهما هو الشیطان، این عاجز و کثافت هاست، یکی خاکروبه، یکی خاک طور کلی در خونه، این جزء بله و از جمله قذارت ها خود خاک و گل است. به همین جهت فرماید که در قضا نباید گل باشه. بیشترین تورهای شیطان برای شکار کردن انسان خاک است. به وسیله خاک انسان را شکار میکند و انسان را بیمار میکند. به همین جهت نهی شده از خوردن خاک، نهی شده از خوردن چیزهایی که آلوده به خاک است. و می فرماید خاک سبب بیماری بدن است و داء و بیماری درون را به هیجان میاره و مشکلات دیگری است که قبلا خوندیم. حالا می رسیم به اون قانون کلی، اصل کثافت و اصل قذارت. اصل کثیفی ها میکروب است، این چیزی که امروز در دنیا هم معروفه. این همین، ببین از روایات قبلی این استفاده کردیم، خاکروبه نمانه. چرا؟ چون محل زندگی شیطان است، پارچه که روش گوشته باید شیطان را جذب میکند. از خونه خارج کنید، شیر سریع شیطان میکروب جذب او میشه. فان الشیطان بین الرغوه والورع، سریع آلوده میشه. ببین همش میچرخه حول این محور. پس ما میتونیم یک قانون کلی به دست بیاریم و اون این است که اصل قدارت ها و یکی از قدارت های اصلی خود میکروب و ویروس است. پس ما باید کاری کنیم که از اینها پرهیز کنیم، برحذر باشیم. هر جا که میکروب باشه، هر جا تراکم میکروب باشه، چون میکروب همیشه هست، ولی بحث تراکمش، محل زیستش و زاد و ولدش و زیاد شدنش و امثال این هاست. از برابر این همه هر چیزی که شیطان و آلوده به میکروب باشد باید قدر حساب کنیم. یک روایتی داریم درباره ناخن، ناخن را باید قدر حساب کنیم، کثیف حساب کنیم. میفرماید که ان من استر، از پنهان ترین جاهایی که شیطان یعنی میکروب مخفی میشه، و اخفا ما یسلط الشیطان من ابن آدم، مخفی ترین راهی که شیطان بر انسان مسلط میشه و وارد بدن میشه زیر ناخن است. میره زیر ناخن، انسان یه لقمه بر میداره، قضا میخوره، منتقل میشه به لقمه، از لقمه به درون، انسان را بیمار میکنه. مخفی ترین راهش اینه. ان اخفا، ان من استر و اخفا ما یسلط الشیطان من ابن آدم انصار یسکن تحت الافار. مخفی ترین راهشه، پنهان ترین راهش این است که پنهان ترین راهی که شیطان بر انسان مسلط بشه و راهی که مخفی ترین راهی که به وسیله اون بر انسان مسلط بشه، انصار یسکن تحت الافار، این زیر ناخنش محل سکونتش قرار داده. خود شیطان زیر ناخونها را محل سکونتش قرار داده. من میپرسم زیر ناخون چی هست؟ خب معلومه میکروب و ویروس. شیطان مراد همینه. روایتیست راجع به همون پارچه گوش یا مشابه اون. پیامبر میفرماید لا تعوو مندیل الغمر، پارچه ایست که آلوده به قضا در خانه نگذارید، فی البیت، فانه مربض الشیطان، محل زاد ولد شیطان، مربض یعنی محل زاد ولد شیطان. یا میفرمایید از ظرفی است که شکسته است از محل شکستگی نخورید، چون اونجا شیطان جمع میشه. فرماید که لا تشرب الماء من فلمت الاناء، از شکستگی لیوان آب نخور، از محل شکستگی و ترک، چون اونجا کثافت یعنی شیطان میکروب جمع میشه. ولا من عروتی، از دستش هم نخورید، چون انسان میاد دست را میگیره آلوده میشه، از دستش هم آب نخورید. ولا من عروتی، بین شیطان و یخود علی العروه و فلمه، چون شیطان اونجا میشینه روی دسته و روی محل شکستگی و ترک، میاد اونجا میشینه و قایم میشه. درباره قضایی است که پوشیده نیست باز باشد، این هم همینجور است. پیامبر می فهمد خمرو آنیتکم، ظرفای قضا را بپوشانید، و اوکو اسقیتکم، مشکای آب را سرش را ببندید، فان الشیطان لا یکشف غطاء ولا یحل وکا، زیرا شیطان نمیتونه در پوش را باز کنه و بره داخل قضا، و نمیتونه بند مشک را باز کند و بره داخل مشک. از این روایت استفاده میکنه اگر قضا درد داشته باشه، شیطان میتونه میره اونجا جمع میشه، این جزء قضارت ها محسوب میشه. یا اگر مشک آب سرش باز باشه، بسته نباشد، شیطان میاد داخل مشک میشه. پیامبر میفرماید اینها را ببندید، بپوشونید که شیطان نرود. بله، از بله، از موارد دیگری هم میتونیم به این اضافه کنیم، یا قانون کلی میتونیم به دست بیاریم. هر جا که میکروب هست، یک کثیف هست، اینجا نباید، بالاخره باید پرهیز کرد، باید برحذر بود. هر جایی که میکروب هست میتونیم این را تعمیم بدیم. یکی از جایی که مثلا میکروب زیاده و تراکمش، آب دهان بیمار، مخصوص بیماری های مصری، مثل کسی که مبتلا به سل هست، این آب دهنه جزء قذارت ها محسوب میشه، جزء کثافت ها. چرا؟ چون میکروب زیاد داره. کلن آب دهن بیمار یا رطوبت بدن بیمار، اینا همش جزء کثافت ها محسوب میشه، چون اینجا محل تراکم میکروب است. میتونیم قانون کلی در همه جا سرایتش بدیم. اختصاص به این ندارد، یا غذایی که بیمار ازش خورده یا آبی که بیمار ازش خورده، این اینجا محل تراکم میکروب است و از مجموع روایات استفاده میکنیم. هر جا که محل نشینمند میکروب یا جمع شدن میکروب، باید از او برحذر بود و حتی او را از خونه خارج کرد. بله، بس یکی از خذارت های عمده و کثافت های عمده خود میکروب. بس اگر بگیم اسلام پاکیزه است، شامل اینا هم میشه. فکر نکنید فقط غربی ها مثلا این مسئله را برای ما آوردن که باید از میکروب و برحذر باشید. این روایات ماست، این کلام پیامبر ماست، میفرماید از میکروب برحذر باشید. منتها اسمش فرق میکنه، به جای این که بگن میکروب بگن شیطان، فقط اسمش فرق میکنه. حالا میکروب اسم انگلیسیشه، فرض کنید شیطان هم اسم عربیشه، تفاوتی نداره، تمامی مواصفاتش مواصفات میکروب است. پس پیامبر ما را برحذر کردن از این آلودگی ها، از میکروب ها و از جاهایی که محل تراکم میکروب و شیطان هست. 22 کثافت و قذارت قی هست، استفراغ است، یعنی این بله غذایی که انسان بر میگردونه، این هم جزء کثافت ها محسوب است. از نظر پاکی و نجاست پاکه، میشه با اون نماز خوند، همه علما هم میگن، ولی باید شست، نه به خاطر اینکه پاکی نیست، بلکه به خاطر اینکه کثیف است. روایتی داریم مثلا، خوب کثیف است، مشخصه بوی بدی دارد، میشه او را داخل کرد در اون بوی بد، چیزایی که بوی بد دارد این هم میشه داخل کرد چون بوی بدی دارد. علاوه بر این روایت خاصی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمان اذا قاء الرجل، هرگاه مرد یا انسان استفراغ، شخص استفراغ کند و هو على طهرین، خب وضو هم دارد، فلیتمضمض، برای دهانش را بشورد، مزمزه کنم. هدف چیست؟ اصلا داخل دهان نجیس هم باشه، طوری نیست، میشه نماز کنید، چون جزو درون محسوب میشه. هدف چیست؟ چرا باید شست؟ به خاطر آلودگی است، به خاطر کثافت، بحث پاکیزگی است، و به خاطر اینکه بوش بد است و باقی قضاهاست، جزو قضاها هم، اینا هم جزو کثافت ها محسوب میشه، از معده خارج شده. بلکه باید دست و صورت را در این حال شست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الرعافو، الرعافو خون دماغ شدن، و القیء استفراغ، و التخلیل خلال کردن. ببین این هم جزء قذارت ها محسوب میشه، باقی مانده قضا لای دندان، این هم جزء قذارت ها و کثافت ها. یسیل الدم، اگر خصوص با همراه با خون، اذا استکرهت شیئا، اگر از اون بدت آمد، او را کثیف حساب کردی و بدت آمد، اذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، وضوء را باطل میکنه اگر بدت آمد. این بحث کثافت است، بحث والله اینا هیچ کس نگفته وضوء را باطل میکنه. و ان لم تستكره لم ينقض الوضوء، اگر بدت نمی، بحث استقداری که اشاره کردیم با اون ریزکاریش، ما یک قدر داریم یا مستقدر، یعنی انسان پیش خودش فکر کنه که الان مثلا بدنش کثیفه، خلال کرده، مثلا این باقی مانده های قضا کثیفه، خوب نیست، با خدا مناجات کند. اینجا دیگه نمیتونه، میگه باید بره به وضو بگیره، باید دهانش را بشوره، که اگر خون دماغ بشه به همسان اینا. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به تأسیس یک قاعده کلی است. ما اینها را تا حالا این معانی را به دست آوردیم، این کثیفه، اون کثیفه، این مثلا قذر است، این باید شست، امثال اینها. ما یک قانون می‌خواهیم، یک قانون اسلامی، یک قانونی است که تمامی این موارد و شبیه این موارد زیر این قانون قرار میگیرد. این قانون چیست؟ چرا انسان اگر لباسش کثیفه باید بشورد؟ چرا اگر اطراف دهانش بوی قضا و باقی مونده قضا باشه باید بشورد؟ و امثال اینا چرا باید بشوره؟ عرض شد که اینا نجس نیستن، چرا باید بشوره؟ به خاطر اینکه اسلام یک قانون داره، یک قانون پاکیزگی و بهداشت داره. قانونش اینه، ما فرماید که پاکیزگی مطلوب است، بلکه واجب است، منتها واجب بهداشتی است. و کثیفی مبغوض است، برای شارع کثیفی مبغوض است. ما این قانون، بله این قانون کلی است، بله هر کسی به احکام اسلام توجه میکنه راحت این قانون را بتونه به دست بیاره. روزی 5 مرتبه 3 مرتبه وضو بگیری، بله نمیدونم غسل واجب چقدر، غسل مستحب چقدر، حمام رفتن چقدر توصیه شده، غسل جمعه چقدر توصیه شده. اینهایی که انسان بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که خداوند تبارک و تعالی پاکیزگی را میخواد، طالب است و از بندش میخواد، کثافت و آلودگی و بوی بد را نمیخواد و بدش میاد. یا قانون بهداشت اسلامی کلیتی دارد، چیز سختی نیست. همین هر کس به بله احکام اسلام نگاه کند فورا این قاعده را به دست میاره. ولی ما این را میخواییم اثبات کنیم از کلام خود پیامبر و ائمه، این مسئله را میخواییم اثبات کنیم به عنوان یک قانون، یک قانون کلی که کل مصادیق زیر این قانون قرار بگیره. چرا من اگر لباسم کثیف شد باید را بشورم؟ کی باید بشورم؟ حالا که کثیف شد یه ساعت بعد بشورم یا یه روز بعد؟ میخواییم قانون کلی استفاده کنیم. در این قانون کلی اینه، انسان باید، انسان مسلمان، انسان مؤمن همیشه باید پاکیزه باشه، یه لحظه نباید کسی، فورا باید بشوره، نه یه ساعت تأخیر کنه نه یه روز. هر وقت لباسش کثیف شد باید او را تمیز کنه، عوض کنه. بله این روش هم خودش روش انبیا بوده است، بله از روش پیامبر و طریقه پیامبر. این قضیه مال حالا نیست، از قدیم هم بوده، این قانون از قدیم بوده، این قانون قانون کل انبیا بوده. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام صریحا می فرمایند من اخلاق الانبیاء تنظف، از اخلاق پیامبران پاکیزگی و تنظف، پاک کردن و پاکیزه کردن. این شاید این روایت یه وظیفه دیگری برای پیامبران رقم میزند. پیامبر باید مردم را به سمت خدا بکشه، از شرک و نمیدونم اخلاق بد و عدم اطاعت خداوند و اینها را مردم را برحذر کند و به سمت خدا بکشد. یه وظیفه داره پیامبران، وظیفه دارن پیامبران این است که مردم را دعوت به زهد، بی توجه به دنیا است. چون بشر وقتی رهاش میکنه میره به سمت دنیا، هر پیامبری که میاد به زور این مردم را بر میگردونه به سمت زهد و مثلا به توجهی به دنیا است. یکی از وظایفشون اینه، یکی از وظایفشون مسائل پاکیزگی، مردم را به سمت پاکیزگی. این هم اگر مردم به وسیله انبیا و ائمه همواره و به مرور و زمان در طول زمان مردم را به دعوت به سمت پاکیزگی دعوت نمی کردن، مردم به سمت پاکیزگی نمی رفتن. دیده شده یک کشورهایی که سرانش خیلی به اون مسائل توجه نمی کنن، مردم هم به سمت عدم رعایت پاکیزگی. قدارت حال عراق دیدیم چه وضعی داشت روزهای آخر سالهای آخر صدام، چه وضعی داشت. الهی که رفتن دیدن اشغال ها توی خیابون ها، تو کوچه ها، مردم اصلا به فکر نیستن، گوسفنداشون رو تو خیابون میکشن و امثال این هاست. یه خورده رها کنید بشر را به اون سمت میره. پس یک وظیفه یه رقم میزنه این روایت برای پیامبران، فا این است که مردم به سمت که پاکیزگی بکشند. و این وظیفه ائمه هم هست و اینا این کار را هم کردن و مردم را تشویق کردن و امر کردن، مردم را به این سمت سوق دادن. در مرحله بعدی هم و وظیفه علماست و اینهای مبلغان دین. خب شریعت پیامبر ما کاملترین شریعت است. پیامبران اگر پاک بودن و پاکیزه بودن، پیامبر ما پاکیزه تر است. و معلوم بود جاهلیت چی بود؟ عرب در اون زمان کثیفترین انسان ها بودن، اصلا هیچی رعایت نمی کردن، هیچی توجه نمی کردن. پیامبر آمد و اینها را سوق داد به سمت رعایت پاکیزگیست، دست این مردم را گرفت و به این سمت کشید تا یه امتی با عظمت بسازد. حالا هم یه خورده ما عقبیم، با تمدن‌های دیگر هم در تماسیم و در رقابتیم، ولی انشاءالله روزی بیاد این امت از کل امتها جلو بیفته در مسئله پاکیزگی. با توجه به این نکات، اینا غافل بودیم ما از این مسائل، از این ریزکاری هایی که در روایت ما غافل بودیم. ولی خب مردم دوست دارن برن بیشن، غافل بودن چقدر اسلام پاک است، چقدر پاکیزه است، چقدر ظرایف و دقایق را رعایت بکنن. انشاءالله روزی بیاد این امت به عنوان الگوی جهانی بشه اگر به سمت توصیات و سفارشات پیامبر و یک تمدن با عظمت و مهمترین تمدن روی زمین خواهد بود. بله، پیامبر ما این رسالت، این نامه را برای بشر را آورده. در درون این رسالت پاکیزگی است و بیان فرموده که این رسالت من، این اسلام پاکیزه است. فرماید، پیامبر می فرماید ان الاسلام نظیف، اسلام پاکیزه است. فتنظفو، خود را پاکیزه کنید، پاک کنید، تمیز کنید. فانه لا يدخل الجنه الا النظيف. خیلی مهمه، پیامبر بفرماید که وارد بهشت نمی شود مگر انسان تمیز. مسلمان باید اینجوری باشه، فقط انسان تمیز وارد بهشت میشه. هر چی هم عبادتش باشه، اگر کثیف باشه، بهشت جای انسانهای کثیف و آلوده نیست. کثافت ظاهری را میگم، کار به باطن نداره، این هم مهمه. فرماید که فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا النَّظِيفِ، بلکه خبر داره است که این اساس دین است، پاکیزگی اساس دین ماست. ما توجه نکردیم به این بیانات پیامبر، این اساس دین ما باید جلوتر از همه باشیم. کدوم ملت این چی پیامبری داشتن؟ شما انجیل بخونید، شما تورات بخونید، اگر یک کلمه از اینا پیدا کنید، شما کلمات حضرت عیسی، کلمات حضرت داوود را بخونید، اگر یک کلمه از این کلمات دار، چقدر پیامبر و ائمه ما سفارش کرده. ما باید خیلی جلوتر از بقیه باشیم. چرا اینقدر ما عقبیم؟ به این مسئله توجه نکردیم. برابر که فرماید این دین، این رسالت بر این مسئله استوار است. ان الله تعالی بدل اسلام علی النظافه، خداوند تبارک و تعالی اسلام را روی پاکیزگی بنا نهاد. این اسلام، اسلام صحیح، اسلام درست که روی پاکیزگی ساخته بشه و بنا نهاده بشه. بله، بعد هم که پیامبر این شعار الان شاید هم جهانی باشه، یا یعنی خیلی معروف است و مشهور است و سفید است و روشن است و برای همه فرمودن، و فرمودن که النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است، جزو ایمان است. بله، علی حال هیچ تمدنی بر این بر پاکیزگی بنا نشده. تمدن اسلامی روی وضو، روی پاکیزگی، پاکی لباس، پاکی محل، محل سکونت، محل نشیمن، تک و این مسائل بنا شده است. هیچ تمدنی و هیچ دیانتی روی این مسائل بنا نشده است. و پیامبر این را روشن سفید واضح برای همه فرماین النظافت من الایمان است، جزء ایمان است. بله بله، روایات دیگری هم داریم که مفادش این است که اسلام مسلم کامل نمی شود، ایمان مؤمن کامل نمی شود مگر با پاکیزگی است. انسان وارد بهشت نمی شود مگر با پاکیزگی است. بله، این راه برای تمیز دادن مسلمان حقیقی از مسلمان غیر حقیقی است و مؤمن حقیقی از مؤمن غیر حقیقی است. فکر نکنید که مؤمن کسی است که جولیده باشد و کثیف باشد و زاهد و لباسش پاره باشد. نه، مؤمن اون پاکیزه است، مؤمن اون تمیز، مؤمن اون زیباست. این مؤمنه، این وارد بهش میشه. خب یه قانون کلی ما بخواییم این روی این بنا کنیم، میگم لباس اگر شیر روش بریزه میگیم باید شست، فورا باید شست. چرا؟ چون باید عنوان پاکیزه بر مسلم صادق باشه. اگر خدای نکرده در این فاصله از دنیا بره، بنابر روایت پیامبر وارد بهش نمیشه. باید همواره و همیشه عنوان پاکیزه بر مسلم صادق باشه، حتی یه لحظه هم نباید عنوان کثیف بر مسلم صادق بشه. همواره این باید باشد. از این روایات این مسئله استفاده میشه. حالا یه روایت دیگری میخونیم، احتمالا در وقتم تمام شد. پیامبر میفرماید ان الله یحب الناسک النظیف، خداوند تبارک و تعالی انسان پاکیزه تمیز، ناسک، ناسک یعنی نهایت تمیزی است، ناسک انسانی که خیلی زیبا، خیلی لطیف، بهش میگن ناسک در عربی. خداوند این انسان را دوست دارد، ناسک نظیف. بله، ولی در مقابل انسان کثیف دوست ندارد، بشر هم دوست ندارد، پیامبر هم دوست ندارد، خداوند دوست ندارد. روایتی داریم میفرماید ان الله یبغض الرجل القادوره، کسی که کثیف باشد، قادوره باشد، خداوند از این شخص بدش میاد. سوال شده از پیامبر و ما القادوره، قادوره چیست یا رسول الله؟ قال الذي يتوقف به جلسه، اون شخصی است که مردم دوست ندارن کنار او بشینن. يتوقف یعنی میخواد بیاد بشینه، توقف کنه، نمیره بشینه. در یک نقل، در یک نقل دیگر میفهمد يتعفف، يتأنف، الذي يتأنف به جلسه، یعنی بینیشه میگیره یا بدش میاد از انفه، بدش میاد از او، بدش میاد هم نشین او، از او بدش میاد. این چه شخصی خداوند از او بدش میاد. روایات زیادی داریم که این مسئله پاکیزگی مسلم، اگر این را ببینیم و مطالعه کنیم این قانون را به دست میاریم. پیامبر میفرماید که تخلل و خلال کنید، فانه من النظافه، جزء پاکیزگی است. امام رضا صلوات الله و سلامه علیه فرماید علت غسل جنابه النظافه، چرا غسل جنابت واجب شده؟ به خاطر پاکیزگی است. اینقدر روایات ما فرماید پاک کنید، تمیز کنید، پاک کنید، نظفو نظفو، به این شکل وارد شده. می فرماید نظفو بیوتکو، خانه هاتون را تمیز کنید، نظفو طریق القرآن، راه قرآن را پاک کنید، یعنی دهان راه قرآن، نظفو المابغین، دندانها را پاک کنید، نظفو بعد الساغین، موها را پاک کنید، نظفو مرابض الغنم، آغل گوشفند را مرتب تمیز کنید، رها نکنید این فشکلات جمع بشه و کثیف، اینا را تمیز کنید، جارو کنید، نظفو الافنیه، خونه نه، بیرون خونه را هم تمیز کنید، اطراف خونه را، حیات خونه را تمیز کنید. بهش افنیه میگه، افنیه یعنی زمین دوروبر خونه را. کلمه اغسلو چقدر تکرار شده که بشورید بشورید بشورید، میفرماد اغسلو وجوهکم صورتاتون را بشورید، اغسلو ایدیکم دستاتون را بشورید، اغسلو ایدی صبیانکم دستان بچهاتون و کودکانتون را بشورید، اغسلو رؤوسکم سرهاتون را بشورید. خیلی خوب، پس در نتیجه این قانون به دست میاد که پاکیزگی مطلوب است، بلکه واجب است، ولی واجب بهداشتی است، واجبی است که واجب نظام سلامتی اسلام است. بله، مسلم باید عنوان پاکیزه هم بر خودش، هم بر لباسش، هم بر مسکنش، هم بر محل نشستنش، هم بر اطراف خونش، هم بر مرکبش صادق باشه، خیابانش صادق باشه، محلش صادق باشه. عنوان کثیف روی هیچ کدوم اینها نباید صادق باشه، نباید موهای مؤمن جوریده باشد. پس هر چیزی که پاکیزه بر اون صادق است مطلوب است، به نظافت هر چیزی که کثیف و قدر بر اون صادق است مطلوب نیست، بلکه منفور و مبغوز شارع است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.